حضور شما رزن که بعدی دیگری میگه بعدی تو هم خواهد گفت. نتیجه این 10 تا مثل 10 تا خواهر بودن، برای هم قش و ضعف میرفتن. الان به چه روزی افتادن؟ نگاه کن، اون میاد پیش این، چیه؟ دیگه اصلا میترسن. اصلا دقت کردین آدم تو جمعی احساس بکنه ای بدگویی میکنن، اصلا میترسه حرف بزنه، مثلا به این بگم بره به اون بگه، بعد این به اون بگه باز اون چل کلاغ بکنه به اون یکی بگه، اصلا فضای گفتگو صحبت اعتماد همه از بین میره، همه، هیچ چی باقی نمیمونه. در حدیث قدسی، حدیث قدسی به چی میگن؟ با دست، با دست بگید. پس خدا چی گفته؟ خوب نمیگین. بگین. مفهوم از خداست. عبارت از پیغمبر. قرآن مفهوم عبارت از خداست. تو حدیث قدسی داریم. خدا میفرماید من ترک الغیبه، کسی غیبت رو ترک بکنه، زهرت محبته فی القلوب، محبته تو قلب مردم. همه ای ما این سابقه رو داشتیم، به یک کسی میرسیم اصلا قبلا او رو ولی احساس بکنیم او رو دوست داریم، مثلا یه آدم قبلا نیدم، میفهمین حرفمو؟ هیچ از قبلا نه او رو، ولی حس خوبی بهش داریم. این ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، خدا محبت اینا رو تو دل بقیه میذاره. یکی از اون چیزایی که الذين امنوا وعملوا الصالحات غیبت نمیکنه، چون غیبت نمیکنه محبت زود تو دل آدما میشینه. و شما زهرت محبت، محبته فی القلوب، تو قلب ها محبت او چی میشه؟ ساری و جاری میشه. در سوره مبارکه هجر آیه شریفه 47 فکر میکنم آیه متناظر با این موضوع داریم. میفرماید که در مورد بهشتی ها، سوره مبارکه هجر آیه شریفه 47، و نزعنا ما فی صدورهم من غل. بهشتی ها چه شکلی هن؟ هیچ غلی، هیچ نکته نسبت به دیگران، بغضی، کینهی، بدبینی، بدخواهی، چی؟ و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هرچی تو قلبشون هست اجزا میکنیم. اخوانا، چی هن با هم؟ برادرن یا خواهرن، یعنی با هم محبت دارن. علا سرورن متقابلین، روی این تخت ها در مقابل سریر ها در مقابل همدیگه نشستن و حرمت همو حفظ میکنن و نگه دارن. نقطه مقابلش چیه؟ از وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت میفرمان ایاک بالغیبه، از غیبت دوری کن. فانها تمقتک الی الله و الناس، وگرنه خدا و مردم رو به دشمنی میطلبی و به دشمنی خودت وادار میکنی. و تحبتو اجرک، و اجر چی میشه؟ حبط میشه، از بین میره، ضایع میشه، چیزی برات نمیمونه. معید این بس که نقطه مقابل قسمت اول سوره مبارکه مائده آیه شریفه 91. در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 91 میفرماید انما یرید الشیطان، حالا ببینید از اون ور ما میگن محبت، شیطان چی میخواد؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان میخواد با شراب و قمار چیکار کنه؟ انما یرید الشیطان ان یوقع، واقع بشه، بینکم العداوه والبغضاء، دشمنی و بغض. با چی؟ با شراب و با قمار. من الان مثلا قمار بازی میکنم با یه نفر، خب یکی میبره یکی میبازه دیگه، اونی که میبازه چه حسی داره؟ دشمنی میکنه، تمام زندگیشو باخت، میرو 50 میلیارد آورده بود همشو باخت، بلندشو برو یه قرون کف دستش نی، و بغض ایجاد میشه. شیطان دنبال چیه؟ شما رو بندازه به جون هم دیگه. اونور خداوند میگه چی؟ شما با هم انما المؤمنون اخوه، فاصله بین اخوکم. دو تا مؤمن با هم اختلاف دارن، برو بگو چی گفتم، من پیشش بودم خیلی ازو تعریف کردم، برو پیشون بگو اون دلش تنگ شده، حالا منم برو بگو اونم دلش تنگ شده، اصلاح کن، جور کن، بچسبون به هم. غیبت اینو جلو اون میکنم، جلو اون، هی بین مؤمنین اختلاف، این از اون بعدش میاد، اون از اون متنفر میشه، اون با اون دشمن میشه. چهارمین اثر دنیوی غیبت چیه؟ گسترش دشمنی و کینه. خب وقتی مثلا بهشون میگم این اینو در موردت گفت، ولو گفته باشه، خب وقتی میگی چی میشه؟ دشمنی ایجاد میشه. بله انسان مست که میشه چیکار میکنه؟ کارهای بی خودی میکنه، مثلا یه حرف زشتی میزنه، دشمنی به وجود میاد دیگه. انسان مست میشه حقایق رو میگه، نمیدونم ما چون توفیق نشیم دالا. پنجمین اثر دنیوی غیبت حد که شخصیت افراده. اگه همچین اثری داشت شراب به تمام مجرمی تو دادگاه لیوان میدادیم همه راست رو بگن. حد که شخصیت افراد. پنجمین اثر دنیوی غیبت اینه که آبرو آدم ها رو میبریم. ببینید بالاترین داشته هر کسی حرمت و آبروشه دیگه، بله؟ خب ما با غیبت به بالاترین داشته یه آدم چیکار میکنیم؟ لطمه میزنیم و صدمه میزنیم. از اون طرف این خیال باطل که آبروی نفر رو بردن تموم شد و رفت، تموم شد و رفت. بنده خدمت شما عرض میکنم تازه شروع شد و اومد. از کجا میگی؟ روایت بخون از پیامبر عزیزمون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا معشر من اسلم باللسانه، که عرض کردم روایتشو بخونم قبلا، ای گروهی که اسلم باللسانه، به زبان میگید ما مسلمونیم، ولم یسلم به قلبه، و قلبتون تسلیم امر خدا نشده، لا تتبعوا عثرات المسلمین. عثر با این وسیس نقطه به معنای لغزشه، دنبال لغزش مسلمونا نرید. فانه من تتبع عثرات المسلمین، هر کی جستجو بکنه لغزش مسلمین، دنبال این چیکار کرده، اون ضعفش چیه، اون کاستیش چیه، اون نقطه ضعفش چیه، اون مثلا کجا، کسی دنبال اینا بگرده، تتبع الله اثرته، اون وقت کی دنبال لغزشش میگرده؟ من دنبال لغزش ایشونا، بنده خدا روحش هم خبر نداره، یکی هم میفته دنبال لغزش های من، اسمو چیه؟ خدا. خدا انتقام ایشونو میگیره. و من تتبع الله اثرته، حالا اگه کسی خدا دنبال لغزش رو باشه کجا در امانه؟ یفزح ولو فی بیته، حتی تو خونش باشه خدا رسواش میکنه. اصلا بیش کی نگودم، خودم تنهایی تو خونم و یه پستویی داریم، میرم اونجا مثلا شراب میخورم که حقایقو بگم. خب بعد خدا برامو میبره، و من که همیشه میرم اون پایین هیچ کسم نبوده، آروم میخوردم، بعدم میشستم هر وقت حالا خوب میشده برمیگشتم. مثلا یه جاییه کسی میگه شراب اینجوری، میگم کی گفته اصلا اینقدر تلخ؟ هیچ صاحب کن، گفتی اینقدر تلخ نی؟ مگه نه میگن آخه تو یه جوری گفتی که قشنگار مزه شو، تموم شد، تموم شد. حالا هرچی هم بگم بدتر میشه. پرید دهن آبروم رفت. و ششمین و آخرین اثر دنیوی که از بزرگواران گفتن اثر دنیوی رو نام ببرین، یه بار بگم: ایمان زدایی 1، 2 اعتماد زدایی، 3 گسترش فساد، 4 گسترش دشمنی و کینه، 5 حد که شخصیت افراد، 6 بدگمانی. قرآن به ما میگه اجتنبوا کثیرا من الظن. خب از زن، سوء زن دوری کنی، کثیرا، نه بعضیاش اسم گناه دیگه، ابراز میشه، اثر میذاره رو عمل ما، میشه گناه. کار غیبت ایجاد بدگمانی تو جامعه. به چه معنا؟ به خاطر شیوع غیبت اذهان همگان خراب. یه موقع اعتماد زدایی الف نسبت به ب، ب نسبت به جیم، یه موقع ایجاد بدگمانی در جامعه. اصلا این بنده خدا تا حالا ندیدم، اون در مغازه یه جنسی خرید، یه مقدارش مون. خب الحمدلله هنوز اینا تو جامعه ما هست، کمه. مثلا جایی باشه میگه بعداً برامون بیارین. بابش میگه ما از اینجا رد نمیشم. لطف کنید پس شماره کارت بدید تا براتون واریز کنم مثلا. خب بدگمانی ایجاد میکنید، نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه این میشه نه تو بحث اعتماد به معنای این که آقا یکی میخواد به یکی پول قرض بده، نه به این معنا که آدم با ماشین داره میره میخواد یکی سوار کنه. یه وقتی خیلی زیادتر بود، الان خیلی، من خودم خیلی کم دیگه سوار میکنم. یعنی آدم میترسه، واقعش میگم میترسن. خب میومدم سر خون پیرمردی پیدم گفتم آقا من دارم فلان جا میرم. خب سوار میشدم، سر آدم میرسید آقا یه صلواتی بفرستین. بعد بعضی وقتا آدم سوار میکنه، حالا اون بسایی که آقا خف کنن و چاقو و فلان. خب من معمولا پیرمردی پیرزنی میام، مثلا خانم تنهایی بود میدم دیر وقت بدجا وایساده، یا مثلا بچه‌ای بود مثلا اینجوری سوار می‌کردم، مثلا یه تا قلبیا بود نمی‌دونم. خب اینا سوارشه احتمالاً من 5 تا بزنم این 20 تایی می‌زنه، من سوار می‌کردم مثلا. حالا این واسه به جای بر نمی‌خوره، بنزه کافی ذخیره غذا داره. لذا خب آدم می‌ترسه. مثلا یه موقع یه خانمی رو سوار می‌کنی، بعد مثلا تا فلان جا خب خان رسیدیم بفهم پایین، حالا هستیم مثلا بفهم درواز مثلا گرفتاری شده. مثلا یکی دو بار اینجوری شد دیگه، گفتم ولش کن آدم می‌ترسه دیگه، کلی نگاه می‌کنم هر تسبیحات میگه، ذکر داره میگه، تسبیح داره مثلا بگه بفهمیم سوار شیم مثلا. بدگمانی ایجاد میکنه، همه به هم سوء ظن داریم، بعد میگیم یعنی منظورش چی اون کار باش کنه اون چی. همیشه مثال همین، مثلا ما سه نفر نشستیم داریم صحبت میکنیم، ایشون میرن بیرون آب بخورن، گل دو تا هم تشنه شون دیگه، دو تا دیوان آب میارن، ایشون که آدمه میخوره، من میگم آب آورده من بخورم، نیاز به دستشویی پیدا کنم برم بیرون غیبت منو بکنن اینا. از کجا این به ذهنت رسید واقعا؟ یعنی چطور اینقدر تحلیل ابلهانه‌ای میتونی بکنی؟ مریضم دیگه، ذهن مریض شده. اینا آثار دنیوی. خب بریم سراغ عبارت آثار اخروی. اوه 45 سال داریم، عددش حواسه نبود. یه چند تا از اون اولیا شباب بدیم ببینیم چه خبره. مقاله هم داریم ماشاءالله. شناسه سید و شهدا سلام علیه. خب یا حسین 4 تا سال توش برسیدین که اگر به این نقطه ای برسه میتونید این کار نکنید، ولی گاهی اوقات خوبه با اون فرد قبلش هماهنگ بکنید که خیلی توی اون جلسه اول و درخواست خواستگاری خیلی بروز نده، بیاد در ارتباط با اخلاق خوب داشته باشیم، با هم بسازیم، کارش رو توضیح بده. لا این نقطه کلی بگم، بعضی وقتا بچه‌ها میگن ما خودمون مثلا این شکلیم، خانواده‌مون مثل ما نیستن. الان یه پسری مثل خودمون بخواد بیاد خواستگاری، ما یه ذره استعداد داشته باشیم. اولا با یه ریش توپی نیا، مقدار مرا کوچوار تیپ ژیگولی بزن، اومدی در ارتباط با اخلاق و احترام بزن ایناست وارد شده، من ولایت مطلقه فقیر رو قبول دارم. اولا خب نمیخواد اصلا اینا رو بگه، همون کلیاتی که پدر مادر شما قبول دارن بگه، بعد یاد این سر خونه زندگیتون با عکس آقا کاغذ دیواری کنه خونتون رو. یعنی اگه یه موقع خواستگاری دارین که با شما متناسب، با خانواده متفاوت، هر راست نشاید گفت، لازم همین چیزو جز اول رو بگه. وارد شده سلامتی آقا یک دونه صلوات اینا میگم برو بیرون مثلا، اینجوری نباشه. قسمت دوم سال نه، این حرف خوبی نیست، هر کی سر وقت خودش. سه خب همون خدا گفته برای که تأثیر نکنه آیت الکرسی بخونین، صدقه بدین، اونا از خدا بزرگتر نیستن، دست شما درد نکنه. برگشتیم به تنظیمات کارخانه دوباره. آره قسمت چهارم بله، یک صدقه بدید صبح و شب ولو کم، دو آیت الکرسی زیاد بخونید، سه سوره ناس و فلق هم بخونید. حتی به مزاح عرض میکنم قبلش به آینه مراجعه بکنید اگه موضوعی برای چش سخت پیدا شد اینها رو مثلا بفرمایید. بله نه نه میگن اول ما برای کل نیت بکنید صبح الان 1000 تومن، شب 1000 تومن، فردا صبح، که این یعنی بچرخ. اگه میتونین با کارتی یه جوری بپردازین، ولی نیت صبح تا شب رو میزنه، شب تا فردا صبح، این مهمه خودش. والا خدا این 10 میلیارد برای کل عمرم، اونجوری نه. با عرض معذرت از همه سوالم، چون خیلی 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 مهمه اینجا میپرسم، خواهش می‌کنم چطوری عاشق آدم درستی بشیم فگه احساسمون درگیر کسی شده که خودش حتی نمیدونه چیکار باید بکنیم؟ باشه، حقیقتا پاسخ این سوال نیازمه، وگرنه اینجا مزاحم دوستان میشدم برای پرسیدنش. خواهش می‌کنم اینکه چجوری عاشق یک آدم درستی بشیم، نمیدونم این یعنی چی، ولی اگر که درگیر کسی شده که نمیدونه، اگر راهی برای رسیدن به اون نیست، مثلا اینکه مثلا فرض کنیم طرف خانواده داره برای خودش، باید به دعا کردن برای او اکتفا بکنید و هر آنچه شما رو به یاد او میندازه بذارید کنار. اگر راهی به او دارید، از این راهی که او متوجه نشه مقدمه چیری بکنید که او بیاد سراغ شما، مثل واسطه جور کردن. مثلا ما تو مدرسه اون نرسنجی برای همکاران میذاریم، اولیا میذاریم و با رزه میذاریم، و تو مدرسه شما به بچهای مردم هم میذاریم رو با رزه درس میدین، میذاریم میگذاریم میگذاریم با دالزاله، معلم نباید اشتباه املایی کنه. این دعواتون کردم که یادتون بمونه، ناراحت نشین. اولیا میان عیب ها رو به ما میگن، یا ما عیب ها رو به مدیرم اطلاع میدیم، اینا رو چیکار باید بکنیم؟ یا یه اتفاقی افتاده، من و همسرم هر دو دیدیم دعوتش حرف بزنیم، غیبت تو جواز میرسیم، موارد جواز رو میگم، غیر اون غیبت. استاد با این حال من خودم رو میگم که خیلی گناهکارم، چطور توبه کنم که تا این لحظه گناهانم بخشیده بشه، کل گناهانم حتی نمازایی که قضا دارم، چطور بدم این همه سال نمازامو جبران کنم؟ توی بحث چیز، بحث غیبت، در کتاب آزادی معنوی رو سایت کامل توضیح دادم که چه بکنید. از نمازهای قضا اون مقداری که مطمئنید قضا کردید اونا رو بخونید. خب در مورد بقیه گناهانم دونه به دونه فرق می‌کنه، مثلا غیبتشو عرض خواهم کرد، اما حق الله اگه به گردنتون روزه خمسی فلان اینا رو کم کم شروع کنید ادا کردن، حق الناسی هم اگه از غیبت خود نکده، تهمتی مثلا آبروبری، خبرچینی، اینا هم هر کدوم راهکارش از همین کتاب معراج الساعده گفته. شناسه شهید وحید حیدری رحمت الله علیه، باش تشریف بیارید درس کن. خدا خوب وقت خوش، ممنون از شما و همه بچهای بنیاد بابت زحمات تلاشتون برای برگزاری اردوی مشهد. دعا کنید خیلی زود قسمتش همگی با هم بریم پابوس آقا، خیلی دلتنگی. من از جانب خودم عذرخواهی میکنم، من شهادت میدم کاری نبود که بتونیم انجام بدیم و ندیم، یعنی در حدی که از وزیر نامه به رئیس راه آهن، یعنی گفتیم آقا نامه بره، ولی نبود، گفتن آقا چیز شده نشده، جا جور بود، بلیت رفتم جور بود، بلیت برگشت جور نشد. مشهد گفتن آقا اتوبوس هماهنگ کنیم، گفتم اصلا و ابدا اتوبوس با این وضعیت خدای ناکرده اتفاق بیفته. خیلی تلاش کردن بچه ها از الان، من دیروز عرض کردم برای مهر تاریخش رو معلوم کنن، ثبت نام همین الان شروع میکنن، ما برای مهر انشالله اردوی مشهد رو برگزار میکنیم، جا هست، فقط بلیت به محضی که پیش فروش شروع بشه دیگه بچه ها بخرن، یعنی گفتم همین الان پیگیری بکنید که بچه ها بدونن ما خیلی تلاش کردیم بشه، اما دیگه بعضی وقتا زور آدم نمیرسه دیگه، چیکار کنیم؟ خدا قوت. من مثلا یه سری هایی هستن که از آدم خیلی سوال میپرسن، تا ته همه چیزو میپرسن، بعد یه نفر جدید به خانواده اضافه میشه، میخوای بهش بگی با فلانی خیلی نشین که صحبت باز بشه، این غیبت میشه؟ آره خب غیبت. نمیخواد چیز بکنید، یعنی آدم عاقلی باشه وقتی خودش یه بار با طرف بشینه چی متوجه میشه دیگه، یا ممکنه اون فرد نسبت به فرد جدید این کارو نکنه دیگه، شما پیشاپیش غیبت نکنید. سوال دیگه، یه وقت به یکی میگیم غیبت نکن، بعد میگن این که غیبت نیست، چی بگیم در جواب؟ بهش بگیم چی غیبت هست، تعریف غیبت رو گفتیم دیگه، برای همین بود. سلام استاد، علیکم السلام. آخه درست این همه ما امیدوار شدیم برای مشهد، الان میگید نشه، حالا این ضربه روحی که به ما وارد شد رو کی جبران میکنه؟ خودمون تو مهر جبران میکنیم انشالله. استاد این که من جلسه پیش عرض کردم ساعت 2:30 کلاس شروع کنید، چون من شهرستانم و نمیتونم حضور خدمت برسم و تا خانواده بیان و نهار بخوریم 2:30 میشه. یعنی که استاد میشه برای من دعا کنید، چون فردا جراحی دندان دارم، خیلی استرسم، لطفا دعا کنید. نگران نباشید، من دو خودم جراحی دندان کردم مفصل، اصلا درد نده. وسطش فکر بکنید به غیبتایی که کردین، همین بسای کلاس اینا تموم میشه. ولی 2:30 که بذاریم فرقی خیلی نمیکرد 2 و 2:30. ولی من خودم 2 که میام نهار اینجا میه، یعنی میام اینجا خودم تکون بدم بره پایین، یعنی از تو رستوران دویدم اومدم، رستوران دانشگاه بیرون نبود. صحبت در مورد کسی که فوت شده هم غیبت محسوب میشه، یا اینکه در مورد کی صحبت کنیم که شنونده اون فرد نشناسه؟ غیبت زنده و مرده نداره، ولی اون که شنونده نشناسه غیبت نیست. من به غیبت خیلی حساسم و مستقیم یا غیر مستقیم بحث رو عوض میکنم یا تذکر کنم، اما یه جا برام سخت اون وقتی که مادرم از اختلاف نظرهاشون با خواهرم و از اینکه از بعضی رفتاریشون خیلی اذیت میشن با من صحبت. واقعا دلم نمیاد بگم چیزی نگن، چون میبینم که قصه دارن و نیاز به درد دل. همیشه هم میگم حالا دعاش کن و غیره. سوالم اینه که به مادرم تذکر بدم بحث رو عوض کنم مثلا در همین زمینه؟ بله. ولی راهکار، یعنی لطیف ترین راه ممکن شده مثلا اونجا شروع کنین شوخی کنین، مثلا مامانتون رو بزنی، نه که مثلا بزنید، مثلا بگید مامان مثلا چجوری با دختر حاضرتو دریاب، قایبو ول کن منو تعبیر، با یه مسخره بازی رد کنید، تو ذوق نزنید، مادر جان توبه کن، مثلا مثل حاکم بغداد صحبت نکنید. ببخشید من همینطوری وسواس دارم که یه وقت غیبت نشه حرفم. با توجه به توضیحات شما دیگه جرئت نمی‌کنم حرفای معمولی هم بزنم، یعنی دیگه اسم می‌کنم کوچیک‌ترین حرفی درباره کسی گفته بشه غیبته. با توجه به معنی غیبت که اگه حرفی بزنیم که اگه بشنوه ناراحت میشه، کجا باید بدونیم؟ شاید یه نفر از حرفای معمولی هم ناراحت بشه. نه، اگه یه کسی غیر عادی، مثلا ایشون میگن که فلان کدوم دانشگاه داشت، ایشون میگه دانشگاه آزاد، میگه من ناراحت شدم، خب من دیوانه ام دیگه، اون نکس عرفن عقلن همیشه فامیل ایشون که درس میدن چی؟ اگه بگی ناراحت میشم مثلا. یعنی چی فامیلو بگن کسی ناراحت نمی کنه بی خودی؟ راه تشخیص عرض کردم اینکه اگه حلالیت بگیریم سعی در جوران داشته باشیم ولی طرف مقابل بگیم نمی بخشم با استغفار سعی بخشیده میشه، آره اون لجبازیه آدم رو دیگه ول کن. در زندگی من گرایی ایجاد شد، دعا بفرمایید خدا صبر و رضایت و نجات بده انشاءالله. اگه کسی غیبت ما رو بکنه و حلالی بخواد، حلالیت و حلال کردن ما باعث بشه حس کنه مجوز غیبت داره یا با یک حلالی گرفتن، حلالیت حلالی خالی اون باد باته باشه، میتونه به راحتی جبرانش کنه. میشه بهش بگیم حلالت نمیکنم ولی در دل حلالش کنیم، اون میگه آزار داریم ما. یا بگیم به شرطی که دیگه غیبت نکنیم، اون خوبه، بگین حلالت میکنم ولی دیگه غیبت نکن، ولی نه حلال نمیکنم. خب بدبخت حالا ذهنش مشغول میشه دیگه، نکنین این کارو. شناسه آیات سیب، آیات سیب چیز حالا مرجعتون گفتن بحث شرعی بعید داشته باشه، اما نکنید این کارو بهتره، ذوقی میگم. دو تا از همسایه‌ها با هم مشکل پیدا کردن، هر کدوم جداگانه از من خواستن که به حرفاشون گوش کنم، راهنمایی کنم. من بعد دو نفر گفتم که بهتره با هم صحبت کنم یا اینکه لااقل زمانی که میخوام با هم حرف بزنم هر دو نفر باشن، اما یکی از دو نفر قبول نکرده. حالا این اشخاص با من در مورد دیگه حرف میزنن غیبت است. اگه میان میگن من حرف ایشونو میشم، حرف ایشونو میشم که اصلاح بکنم، اون عیبی نداره به این شرط باشه. به شرط که ایشون اومده میگه دعوای خانوادگی سر چی؟ سر مثلا پشت بوم. ایشون اومده میگه حالا پشت بوم رو بپرم، فهمیدی شوهرش زده سیاه کبودش کرده؟ خب حالا چه ربطی به دعوا داره؟ حواستون هست؟ یعنی تو موارد جواز میرسیم، مور از ماس خواهم کشید انشالله اگه زنده بودن، که آقا موارد جواز قیمته. خب حالا که اینجوری گفتش خیلی هم چاقه، دیدی که حالا شان نمیگه جواز تو همون چارچوب خودش. من چیکار کنم دوستان در غیبتان رو شریک باشم؟ اما خیلی من اصرار میکنم، اولی فکر میکردم شاید به این وسیله بتونم بین دو نفر صلحی برقرار کنم، اما حالا میبینم که فقط غیبت نفر دوم نه، اگه برای اصلاح باشه میتونین چیز کنین. بشنوین استاد خیلی کلاستون برای من مفید بود الحمدلله، از جلسه پیش تا به حال حتی یک بار هم غیبت نکردم. آفرین واقعا خیلی حرفتون تاثیر داشت، اگه تاثیر گذاشت رو خودم تاثیر میذارم. من برای اولین بار تو کلاستون شکر میکنم، خیلی سلامت باشین. چگونه عصبانیت خود را کنترل کنیم؟ که وقتی عصبانی میشین ممکنه غیبت و تهمت انجام عصبانی میشین، بشینین رو زمین 5 بار بگین سیمسارا بین نیکورا بش کارا کارا، ذکر مجرب 5 بار، 4 و 6 حاجت نمیده، فقط 5 چه حاجتی میده؟ آروم میشین. اصلا ذکر سیمسارا بین نیکورا بش کارا کارا، خیلی قال عبدالله اینا. عصبانی میشین یه کار دیگه بکنین، دیوار رو بخراشین، برید پنکه رو نگاه کنین، اینجا اوف کنین، اینجا بادش برگرده. عصبانی میشین 30 ثانیه نه 20 ثانیه به یه چیز دیگه فکر کنین، همون لحظه عصبانیت لحظه طلایی داره دیگه، اون لحظه که آی نفس کش پشت میدیم، همون لحظه رو بگذارین حل میشه. خدا خیرتون بده، سلام میشین. از هفته پیش دیگه کلا حرف زدن سخت شده دیگه، آخر دوره میرسیم میگم خب فلان موضوع چی؟ همینجوری شاه خانم اسم تو چی؟ فکر کنم آخر کلاس ها به حول و قوه الهی لال میشیم انشالله، دور از گناه لال بشیم هممون انشالله. استاد خدا قوت سلام میشیم. به غیر از تغییر بس و تذکر مستقیم چرا کار دیگه برای جلوگیری از غیبت در جمع وجود داره؟ آخه جا به جا فرق میکنه، مثلا یه موقع مثلا یه چیزی میخواد یه دفعه صبر کنم برم برای همه چای بیارم، شاید مثلا شاید اینم جواب بده، جا به جا فرق کنه. خب تا اول سال 21 رسیدیم، چند تا داریم؟ 60 نفرستین چون میپره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ آثار اخروی غیبت. اولیش مانع پذیرش نیکی میشه. عبارت رو بخونم بعد روایت شو بگم. و وقتی آن حضرت پیامبر عزیز و نازنینمون مردم را هم به روزه فرمودن، گفتن احدی بدون اذن من افطار نکند. حضرت یه روز گفتن آقا امروز روزه دیگه همه، هیچ کی تا من نگفتم افطار، همه باسی تا من بگم، بیا تک تک من اذن میدم، برو افطار کن، برو افطار کن، دونه دونه اذن میدم. چون شام داخل شد، یعنی دیگه غروب خورشید و مغرب شد و دیگه میتونن روزشون رو باز کنن، یک یک می آمدن و اذن گرفته افطار میکردن بنا به فرمایش حضرت. تا مردی آمد عرض کرد یا رسول الله، دو دختر من روزه گرفتن و حیا مانع ایشان است که به خدمت تو رسن. روشون نمیشه بیان، اجازه بدین که اذن بفرما تا افطار کنن. حضرت روی مبارک گردانید. روشون برد. آن مرد ثانیاً عرض کرد، باز حضرت روی گردانی، دوباره هم خواست عرض بگیرم، حضرت توجه نکنه. در مرتبه سوم فرمود، آن فرمودن پیغمبر، دفعه سوم گفت برای سوی دختر من عرض میخوان، حضرت فرمودن آنها روزه نگرفتن. چگونه روزه بودن و حالان که در همه روز گوشت مردم را به غیبت میخوردن؟ برو ایشان را بگو تا قی کنن. بلند شد. آن مرد بازگشت و ایشان را خبر داد به دختراش، بهشون گفت جسارتاً قی کنید. پس آنها قی کردند و از هر یک پارچه خون بسته دفع شد. یه لخته گوشت از دهن هر دوتاشون افتاد بیرون. چون پیغمبر را خبر دادن فرمودن به خدایی که جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دست اوست که اگر این در شکم آنها باقی میماند آتش جهنم آن را میخورد. اگر قی نمی کردن آتیش جهنم این گوشت رو می خورد. اینجا یه روایتی رو بخونم در مورد این که غیبت مانع پذیرش نیکی میشه. این روزه بود دیگه، تو بقیه نیکی ها هم ببینید. از پیامبر عظیم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله خلق سبعة املاک، خداوند 7 ملک آفریده. کارشون ببینید چیه. قبل ان یخلق السماوات، قبل از اینکه آسمان ها رو خلق بکنه، فجعل فی کل سماء ملکاً قد جللها بعظمته، تو هر کدوم از آسمان‌های هفتگانه یکی از این هفت‌ها رو گذاشته که خداوند او رو تجلیل کرده به واسطه عظمت و بزرگیش. و جعل علی کل باب من ابواب السماوات ملکاً بوابا، خداوند بر ورودی هر یک از هفت آسمان یک ملکه دربان، ملک دربان قرار داده. خب ملک‌های دربان. فتکتب الحفظتو عمل العبد، این دوتا حافظ اعمال بندگانو می نویسن. من حین یصبح الى حین یمسی، از وقتی که صبح میکنه تا شب، صبح و شام دلالت بر چی میکنه؟ همیشه اینا می نویسن. ثم ترتفع الحفظتو به عمله، این حافظان اعمال بنده رو میبرن بالا، تحویل بدن دیگه. و لهو نورم که نور شمس، این اعمالی که میبرن بالا یه نوری داره مثل نور خورشید. اینقدر این اعمال چیه؟ پر نوره، پروپیمونه. حتی اذا بلغ سماء الدنیا، تا این میرسه به اولین آسمان، همین آسمانی که بالا سر ماست دیگه، آسمان دنیا، اولین آسمان، آسمانهای هفت گانه، میرسه به اینجا. این عملی که از ما دارن میبرن بالا مثل خورشید این عمل میدرخشه. و تو زکی و تو کثرو، که چی؟ پاک بکنن، زیادش بکنن، بره اونجا ری کنه به قول ما. فیقول الملک قفو، اولین ملک اولین آسمان میگه بایستید بینه وزربو به هازل عمله وجه صاحبه، برید بزنید تو صورت اون کسی که انجام داده، عملی که مثل خورشید میدرخشه، برید بزنید به صورت اون عاملش. خب این حفظه هم پایین میسن که خب چرا دیگه، خودش جواب میده انا ملک الغیبه، من ملک غیبتم. فمن اغتاب، کسی غیبت بکنه، فلا ادع عمله یجاوزنی الی غیری، من کار او رو ول نمی کنم که به غیر من برسه و بالاتر بره. همینجا جلوشو، کسی غیبت بکنه من بقیه اعمالش نمیذارم بره بالا، ولو عمل مثل خورشید بدرخشه. امرنی بذالک ربی، خدا من اینجور دستور داده. یه کاری کردی مثل خورشید میدرخشه، دارم میبرم تو همون آسمون اول، نبره دوم سوم بگی، همون اول اول. کجا دارید میرید؟ این عمل فلان فرده، این عمل به این خوبی، ببرین بزنید تو صورتش. بابا این خیلی کار خوبی کرده، غیبت کرده. به من گفتن کسی غیبت کرد کارش اینجا بالا، ولو اون کار نورانی ترین کارا باشه. اولین اثر دنیوی اخروی غیبت اینه. برای آخرت ما از اعمال خوب دیگه مونم چیزی بالا دو. اثر دوم عامل انتقال نیکی های ماست. عبارت رو بخونم. و از جانب خداوند رحمان به موسی بن عمران علی نبی نابالی و علیه السلام وحی شد. هر غیبت کننده‌ای که با توبه از دنیا برود، تازه غیبت کننده‌ای که چی؟ توبه کرده، آخر کسی است که داخل بهشت خواهد شد. خواهم برم تو بهشت. صبر کن، تو غیبت کردی. خب توبه کردم. چون توبه کردی میگم صبر کن. بلا میدی جهنم. برو عقب. همه برن. آخر. یعنی انگار تحقیر غیبتی که بلا ازش توبه کردیم با ما هستش. و هر غیبت کننده ای که بی توبه از دنیا برود، او که توبه نکنه که هیچ، اول کسی است که داخل جهنم خواهد شد. او که هیچ، که اصلا عملا جهنم براش آماده و واجب، اصلا واسطه که بره به جهنم. و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، مرویست هر که غیبت کند مرد مسلمان یا زن مسلمانی را، خدا 40 شبانه روز نماز و روزه او را قبول نمی کند، مگر این که آن کسی که غیبت او شده از او عفو کند. چرا قبول نمی کنه؟ به خاطر این که روایت اینه، وقتی انسان غیبت میکنه بویی از دهان او بلند میشه که اصلا ملائک به اون نزدیک نمیشن که صدای او رو بشنون که دعاشو ببرن بالا. میگن بابا این نزدیکم، حالا هی دعا کن، هی بوی متعفن از دهن خودش ساطع باشه، نمیان جلو، نمیخوام بشنین. بوی بد دهان او اذیت میکنه، گوش نمیکنه، اصلا شنیده نمیشه که مستجاب بشه. و فرمودن هر که غیبت مسلمانی را بکند در ماه رمضان، اجری از برای روزه او نخواهد. خیلی آدم روزه باشه با دهن روزه غیبت بگه، آقا چقدر وقاحت میخواد. بعضیم جالبه، میگن اذان رو گفتن؟ یه بنده خدا تعریف میگه، اومد خونه، خانم اذان رو گفتن؟ نه، به واسط اذان شد تا گفت اذان گفتن گوشی برداشت زد. مردی که زور چی گفتی دهن روزه نمیتونم جواب تو بدم. این تصورش از افطار چیه؟ انگار زنجیرها رو باز میکنن. بابا ماه مبارک رمضان، روز مبارک رمضان یعنی که شبش هم مبارکه. وقتی میگیم قدر، قدر 24 ساعته، روز قدر و شب قدر. انگار مثلا شب ما بعد از افطار دیگه چی؟ آزادیم، خصوصا روزم که روزه بودیم دیگه تلافیشو در بیاریم، به شکمی از عزا. و در حدیثی دیگر از آن سرور پیامبر نازنینمون منقول است، دروغ گمان کرده است هر کی گمان کند حلال زاده است و او گوشت مردم را به غیبت می‌خورد. خیلی تنده برخی از روایات. ببینید یه وقت طهارت مولد نداشتن اعوذ بالله مال فحشاست، اما بعضی وقتا ما یه چیزی داریم که کسی مثلا این کار رو بکنه شیطان در نطفه او شریکه. حرامزاده به معنی که مثلا پدر و مادر او عقد نداشتن نیستا، اما گرفتاری های دیگه هست. کسی این کارو میکنه معلومه چه اصراری دارن را بیفتم، این بگم اون بگم، آبرو اون ببرم، به اون یه لطمه بزنم، یه فور. چه کار داری آخه؟ من تو کار زندگی خودت نداری هزار تا کار، برو اونا رو انجام بده. این از تأخیر در پاداش که بهش اشاره شده. و در این حال این که ما در قیامت حواسمون به این باشه گرفتاری در قیامت چیه؟ خود قیامت به اندازه کافی ترسناک هست. یعنی ما روز قیامت به اندازه کافی ترس داریم. حالا این وسط متوقف شدنم بهش اضافه کن. یعنی ما وایستادیم و هی نمیدونیم چه اتفاقی قراره بین ما بیفته. چهار نفر رو شفاعت کردن رفتن. ما همینطوری موندیم. تکلیف چی الان؟ گیر کردیم ما. یعنی همجوری نمیدونیم. خدا الان تکلیف ما چیه؟ تکلیف شما انتظاره. تأخیر پاداش و تقدیم عذاب. پاداش میره عقب، عذاب میاد جلو. از امام صادق علیه السلام همین روایتی که پیغمبرمونم اشاره کرده. به حضرت موسی علیه السلام هم اومده. امام صادق علیه السلام میفهمن وَالْغَيْبَتُ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَتَبِ. غیبت حسنات و نیکی های انسان رو میخوره، همونطور که آتیش کدوم میزما حتب، با دست بگید حتب چیه؟ بگید میخواد آتیش روشن کنید، کنده که با کبریت نمیگیره که، یه چوبای خشک نرمی رو آماده میکنین، اینا رو که میزنین، نرم که میگم خشک و ریزه منظور، نه که نرم شله، اینا زود آتیش میگیره، اینا که آتیش میگیره کم کم کنده رو آتیش میزنه. یعنی آتیش که میگیره اینجوریه، به لحظه ای چی میشه؟ گر میگیره و میسوزه، خاکستر میشه. به این میگن حتی غیبت این کارو میکنه. با همون سرعت ایمان ما رو میبله. کدوم؟ و الغیبتو تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. خب ادامش. اوحى الله تعالی عزوجل الی موسی بن عمران علیه السلام. امام صادق علیه السلام میگن خداوند به حضرت موسی علیه السلام موسی بن عمران وحی فرستاد. المغتاب انتابه، مغتاب اگه توبه بکنه فهاوه آخر و من یدخل الجنه، آخرین کسی که وارد بهش میشه، و الام یتوب توبه نکنه دیگه هیچی، فهاوه اول و من یدخل النار، اولین کسی که وارد جهنم میشه. سومین بریم سراغ عبارت این میشه سومین اثر گسترش فساد رو که گفتیم. این گسترش فساد دنیوی بود. عبارت شو بخونه از امام جعفر صادق علیه السلام مرویز، هر که در حق مؤمنی بگوید امر قبیحی را که خود ندیده یا نشنیده باشد، آن شخص داخل این آیه مبارکه است. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا شيء الفاحشه في الذين امنوا فاحشه تفكنه بخوندم لهم عذاب علیم في الدنيا بالآخره. یعنی به طریق کسانی که دوست می‌دارن که فاش شود امر قبیح و ناشایست در حق طایفه‌ای که ایمان آوردن، از برایشان عذاب دردناک است در دنیا و آخرت. این جز آثار دنیوی بود، عبارتش اینجا آمده. سومین مورد از آثار اخروی غیبت خروج از ولایت الله. انسان از ولایت خدا و سرپرستی خدا چی میشه؟ خارج میشه. عبارت رو بخونم. و نیز از آن حضرت مرویز پیامبر نازنینمون، هر کس روایت کند از مؤمنی چیزی را که بخواهد او را عیبناک کند، او را یه عیبی بهش بچسبونه و آبروی او را کم کند تا از چشم مردم بیفتد، خداوند عز شأن او را از تحت امر خود بیرون می کند و داخل در تحت امر شیطان می کند. با مزه می دونید چیه؟ و شیطان او را قبول نمی کند. شیطان می گه نمی خواهم، بو می ده این. یعنی کارش به جایی رسیده که شیطان هم او را نمی خواد. بعد میگم چرا. و آن حضرت فرمودن هر که غیبت کند برادر مؤمن خود را بیان که عداوتی میان ایشان ثابت باشد، شیطان شریک است در نطفه او. اینکه شریک است در نطفه او همون بحث طهارت مولدی که عرض کردم. و فرمودن غیبت حرام است بر هر مسلمانی و آن میخورد حسنات را و باطل میسازد آنها را، همچنان که آتش هیزم را میخورد. و اخبار در این خصوص بسیار است و ذکر همه آنها متأثر بلکه متعذر است و همین قدر که مذکور شد کفایت میکند. من حدیث رو بخونم بعد عبارت رو بخونم تا به موارد بعدی برسیم. در بفهمید یعنی سابقه ای ندارن که دلیلی برای غیبت بشه. یکی از موارد جواز همینه دیگه. کسی با من دشمنی داره به این معنا که در حق من ظلم میکرده، من رفتم پیش قاضی، این غیبت اشکال نداره. خب